أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نسقركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يغرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. این آیات هم مسائل توحیدی و اخلاقی رو به همراه دارد، هم مسائل نظامی را، هم سیاسی و اجتماعی رو. در سوره مبارک آل عمران فرمود این که هر کسی را که ذات اقدس الله یاری بکند هرگز شکست نمی‌خورد و هر که را خداوند مخذول بکند هیچ ناصری نمیتواند مشکل او را حل کند. آیه 160 سوره مبارک آل عمران این بود: این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. برای این که انسان از نصرت الهی کمک بگیرد چاره چیست؟ او چاره توکل است و علی الله فلیتوکل المتوکلون. در بخش های دیگر هم نصرت را منحصرا از ناحیه خدای سبحان دانست و مدبه من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. اگر نصر فقط از ناحیه خداست و اگر کسی که منصور شد مغلوب نمی شود و اگر مخذول شد ناصری ندارد و چاره جز توکل نیست، بنابراین اون جریان جنگ حنین به خوبی خودش نشون میدهد. اون این که اینها به خودشون توکل کردن، اعتماد کردن، مغرور شدن، کثرتشون کارآمد نشد، طوری اون سرزمین برای اینها تنگ شد که هیچ راه علاجی نداشت، فرار کردن و این گناه کبیره را مرتکب شده. به ذات اقدس الله در اونجا چند تا کار کرد. یکی اینکه سکینت و آرامش را بهره پیغمبر و مؤمنین کرد. دوم اینکه یک سپاه و ستاد نامرئی فرستاد. سوم اینکه کفار هم تعذیب شد و این جزای کافرین است. در جریان فرار کردن حمز مخشعی در کشاف و هم فخر رازی در تفسیر کبیر اینا نقل کردن که اصحاب فرار کردن، سربازا فرار کردن، فقط عموی پیغمبر عباس و همچنین پسر عموی او از بنی اعماب و ابو سفیان موندن. دیگه نام بارک حضرت علی سلام الله علیه را نه زمخشری نقل میکنن نه فخر رازی، در حالی که در جوامع رباعی ما وجود مبارک هست امیر کاملا استثناء شده است. اونهایی که به تعبیر خود از علی سلام الله علیه ما اسلمو بل استسلمو که ابو سفیان از اون گروه بود، وجود طلقا بود، اونا را استثناء کردن، ولی نامی از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نبودن. مطلب مهم این جریان نجاست مشرکین است که فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. حالا آرا و اقوالی که پس از دیگری باید بازگو بشود. اولا مشرک شامل اهل کتاب می شود یا اصطلاحا از اونها به کفار یاد میکنند و در قبال مشرکین قرار دارند. ظاهرا مشرکین شامل اهل کتاب نمی شود که این هم یه مسئله است، باید علاقه بحث بشه و شرایطش بازگو بشه. دوم اینکه منظور از این نجسون همون نجاست فقهی است یا نجاست کلامی به قضاوت معنوی. آیا بر فرضی که نجاست فقهی باشد آیا بدن اونها نجس است؟ اینا یکی از اعیان نجسن، یا اینکه در اثر ارتباط و ارتکاب نجاسات نظیر خمر و خنزیر و امثال ذلک به نظیر عدم قسل و غسل اینا آلودن، پس نجس بالعرضن نه نجس بالذات. اینا فروعیست که باید که پس از دیگری مطرح بشه. از در اقوال چه زمخشری در کشاف که جریان فکری اعتزال را نشون میده، چه جناب فخر رازی در تفسیر کبیر که جریان فکر اشاعره را ارائه میکند، اینا دو قول رسمی را از ابن عباس و از حسن نقل کردن، بعد قول فقها را ارائه کردن. اون قولی که از ابن عباس نقل کردن این است که مشرک جز اعیان نجس است کلب و خنزیر. اون قولی که از حسن نقل کردن اینه که نه، اینا ذاتن پاکند و نجاست عرضی دارند. و قول حسن را اونطوری که امام رازی در تفسیرش دارد، یکی از رهبران مکتب زیدیه به نام هادی، اون هم همین رأی را دارد که مشرک ذاتاً نجس نیست، جز اعیان نجس نیست، ولی در اثر ارتکاب با اعیان نجسه و عدم قصد و قصد آلوده بالعرض است. در کنار این دو قولی که نقل کردن، اقوال فقهای اونها یکیست، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، اینا جملگی برانن که مشرک ذاتن نجس نیست، ذاتن طاهر است. اصولا اینا انسان را نجس نمی دانن رو مشرک باشه، ذاتن طاهرن. حالا اگر بالعرض آلوده شدن حکم خاص خودشه. پس قول همه فقهای اهل سنت طهارت مشرک است و اگر نجاست فهم هست عرض است. جناب فخرازی بعد اینکه اون دو قول را از ابن عباس و حسن و برخی از علمای زیدی نقل کرد و بعد اینکه فتوای فقهای مذاهب شارگان را بازگو کرد، گفت ظاهر آیه نجاست است و خلاف حرف فقهای اهل سنت است. ظاهر آیه را همون نجاست فقهی گرفتن، نه نجاست معنوی یا بالعرض. نجاست معنوی همون قذارت معنوی است که میگوین دروغ روزه را واسه میکنند به مانند، یه قذارت معنوی است. میگوید به این که ظاهر آیه نجاست است. حالا باید ببینیم که این منظور نجاست، نجاست معنوی و قذارت معنوی است نظیر گناه، یا نجاست بالعرض است نه بالذات، یا نه نجاست ذاتی است، که این باید جداگانه بحث بشه. مطلب سوم و مسئله سوم که اون هم باید جداگانه به صورت مبسوط بحث بشه این است که ذات اقدس اله متفرع بر نجاست اونها ممنوعیت اونها را از ورود مسجد حرام یاد کرد. فبود این نور مشرکون نجسون فلا یغرب المسجد الحرام بعد عام همهازا. امسال که همه در مکه شرکت کردن اهم از مشرکون و هدفتی گذشت، دیگه سال بعد کسی حق ندارد که به مکه بیاید برای مراسم حج. فلا یغرب المسجد الحرام بعد عام همهازا، یعنی این سال که تمام شد از این به بعد، نه سال بعد، یعنی یک سال بعد ممنوع است. یعنی این سال که منقرض شد وارد سال بعد شدیم، کسی حق ندارد وارد مسجد حرام شد. در جریان ممنوعیت هم چند قول است. شافعی بنابر این گذاشت به نظرش این است که دخول مشرک فقط در مسجد الحرام ممنوع است، در سایر مساجد آزاد. مالک بر این باور است که ورود مشرک نسبت به همه مساجد ممنوع است، هم از مسجد الحرام و مساجد دیگر. ابو حنیفه میگوید که ورود مشرک مطلقا جایز است، چه نسبت به مسجد حرام چه نسبت به سایر مسجد. خب این هم مسئله سوم که در مقام ثالث باید بحث بشود، آرای اونها بازگو بشود به دلیل فقهی امامی هم ارائه بشود. در جریان نجس بودن مشرکین، اونا که به طهارت مشرکین استدلال کردن، دو تا دلیل رو اخیر راضی بازگو میکنند. یکی این که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ظروف مشرکین آب نوشید. اگر مشرک نجس بود چرا پیغمبر از ظرف اونا آب نوشید؟ شبهه دوم یا دلیل دوم قائلین به طهارت مشرک این است که اگر مشرک ذاتاً نجس باشد، نظیر کلب و خنزیر، به مجرد یک کلمه شهادتین، کلمه شهادتین این دیگه پاک نخواهد شد. اگر یه جرمی و یه عیبی ذاتاً نجس باشد، با گفتن دو کلمه که طاهر نمی شود. پاسخی که از این دو دلیل یا از این دو شبهه دادن عبارت از این است که خود اونها این پاسخ را ارائه کردن و جناب فخر رازی هم تو تفسیرش بازگو کرد. این است که اولا اون روایت خبر واحد است و خبر واحد اگر معارض قرآن کریم باشد، قرآن مقدر است. ظاهر قرآن کریم این است که مشرک نجس است و ظاهر اون خبر این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون از ظروف مشرکین آب نوشید، پس اون ظرف طاهر بود، اون آب طاهر بود، پس خود مشرک هم طاهر. از جای تلازمات عرفی و امتنه و اندت تعارض قرآن مقدم بر خبر واحد است. پاسخ دیگری که دادن این است که اینا در حقیقت تعارضی ندارن، زیرا این آیه سوره مبارکه توبه همراه با بخش عظیم از این سوره در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، بعد از جریان فتح مکه و غزوه تبوک و اینها بود، در سال نهم هجری نازل شد و اون قضیه ممکن است مال سالهای قبل بود که هنوز این حکم نازل نشده، بنابراین تعارضی ندارن چون احکام تدریجا نازل شده است. اون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ظروف مشرکین برای آب نوشیدن استفاده میکرد، شاید در اون ظرف هنوز حکم نجاست مشرکین نازل نشده باشد. و اما این که اگر اینها جز اعیای نجسه باشند، چگونه با گفتن دوت شهادت طاهر میشوند، سرش روشن است. به همون دلیل که با گفتن کلمه کفر نجس میشوند، با گفتن کلمه اسلام و توحید هم طاهر میشوند. چی مطهر است چی منجس است، او رو با ذات اقدس راه بیان کنند. بعضی از امور هم که نجاستشون از مبادی مادی می آید، خب او رو آب پاک می کند. بعضی از نجاسات هم که از عقاید می آید، اونم تبدیل عقیده به عقیده دیگر مطهر است. به اسلام جز مطهرات است به این معنا. پس نمی شود گفت به این که چون ظاهر اون روایت این است بس مشرکی نجس نیستن. البته بحث نهایی در همه این سه چهار مقام که یاد شد باید بیاد به تدریج. مقام بعدی آن است که وقتی این حکم صادر شد که ان المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، این دیگه حق ندارن نزدیک مسجد الحرام بشن، وارد مسجد الحرام بشن، در حقیقت ورود مشرکین به مکه ممنوع شد. برای اینکه مشرک مکه می آید، مکه که دیگه آثار دیدنی ندارد، خوش آب و هوا هم نیست که اینا بیان مکه رو بیرن. مکه کسی میاد برای زیارت کعبه میاد و طواف اطراف کعبه میاد و برای سعی به این صفا و مروه میاد و برای تبرک از آب زمزم میاد و برای رکن و مقام و حج اسماعیل و اینا میاد. اگر ورود در محدوده مسجد الحرام ممنوع باشد، خب این چرا بیان؟ حق ندارم بیان. در این یه قطع رابطه سیاسی با مشرکین بود. اینا از شهر روستای دور و نزدیک سالانه می آمدن و کالای تجاری مردم مکه از همین راه به فروش می دن که یشهدوا منافع لهم، هم کالا اونا رو می خریدن هم کالا خودشون رو می فروختن و بازار اوکاز میدان تجارت این صادرات واردات. وقتی ورود اونها ممنوع شد ضربه اقتصادی سنگینی به مردم مکه وارد شد. در این زمینه ذات اقلیت اله فرمود به این که به الخفتم ایلتن، اگر هراسناک عائل من شده اید، ایله یعنی فقر، اگر گرفتار این فقر احتمالی هستید که اگر شما رابطتون را با مشرکین قطع کردید گرفتار فقر اقتصادی میشوید، بدانید که ذات اقدس اله از راهی که شما پیش بینی نمیکنید شما را بی نیاز میکند، که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله، خداوند از تفضل خاص خود شما را بی نیاز میکند. به همون دلیلی که تا کنون اطعمه هم به جوع و آمنه هم به خوف بود، با اینکه مکه از خود چیزی نداشت، فضای حجاز هم فضای غارتگری بود که یتخطف الناس من حوله، آدم ربایی اونجا رواج داشت. مکه هم از نظر مشکل مالی در امان بود و هم از نظر مشکل امنیتی. همون فلیه بود و رب به هادر بید الازی اطعمه هم من جوع و آمنه هم من خوف، این جوع که نایاز مسائل اقتصادی است، این چینید که فقط شکم اینا رو تأمین کرده ولی به اینا مسکن نداده، جا پوشاک نداده، دارو نداده، این طور نیست، این نیازهای مادی و مالی اینا رو تأمین کرده. همون طوری که در تعبیرات عرفی میگوییم مال مردم رو خورد یا مال مردم رو نخورید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از مطلق تصرف و عدل یاد میکنیم، از مطلق محرومیت هم به جو یاد میکنن. وقتی فرمود ملت را از گرسنگی نجات داد، یعنی از مشکلات مالی نجات داد، اون که بی مسکن بود مسکن به او دادن، اون که بی پوشاک بود به او پوشاک دادن، اون که دین داشت مدیون بود دینش تعدیه شد و ماننده. بنابراین این چه نیست که فقط مشکل خوراک اونها را تأمین کرده باشد، مسکن و پوشاک را تأمین نکرده باشد. یه تعبیر رایج عرفی چه در عربی چه در فارسی، مال مردم را خورد یعنی در مال مردم تصرف کرد، مال مردم را نخورید یعنی در مال مردم تصرف نکنید، چون مهمترین تصرف همون اکل است، از اون تصرفات به اکل یاد شده. اینجا هم در نقطه مقابل به جوع یاد شده است. فمو فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. فرمود همون ذات اقدس اله که مشکل شما مردم مکه را حل کرد، الان هم در اثر قطع ارتباط با مشرکین نیازهای مالی شما را برطرف میکنند. حالا حراسناک نباشید که اگر ما رابطه من را با دولت شرک قطع کردیم چه میشود. به این خفتم عیلتن فسوفه یغنیکم الله من فضله انشاء ان الله علیم حکیم. خب باید این مسائلی که پس از دیگری به خواست خدا تبیین بشه. اون چه که در مسئله اولا مطرح است که انما المشركون نجس، قضاوت معنویش که امر یقینی است، پرهیز از ارتباط با اونها هم که حکم اجتماعی است یا سبقه سیاسی و اخلاقی دارد اونم هست، اما اثبات نجاست عینی با وسیله ظاهر آیه این سهل هست، سخت نیست، برای اینکه وقتی فرمودن مشرک نجس است، اگر چنانچه عنوان نجس با نجس یکی باشد و اگر این جزء اصطلاحات مورد قبول مردمون است باشد، ظاهرش نجاست است. مگر اینکه بین نجس و نجس فرق باشد اولا و این اصطلاح هنوز رایج نشده باشد ثانیا، پس محتاج به قرینه است. وگرنه ظاهر آیه لولا اون محضورها ظهوری در نجاست مشرک دارد و سر اینکه نزدیک مسجد حرام نشوند هم همون نجاست است. البته این می سازد در اثر قذارت معنوی وارد نشوند، همونطوری که بت‌ها را از حریم کعبه دور داشتن، مشرکین را هم از حریم کعبه دور داشتن. این می سازد با قذارت معنوی چنین که می سازد با نجاست ظاهری. و از این که فرمود بعد آمهم هازا، این بوی حکم سیاسی میدهد، چون اگر یه حکم فقهی محض تعبدی صرف باشد، از این که یک مدتی مهلت دارن و بعد از اون مدت این حکم باید اجرا بشود، این آسان نیست. مگر این که بگویم اصولا ذات اقدس اله حکم فقهی و ابتدایی اینها را که آلودگی است بعد از گذشت این سال امضا فرموده است، مثل که نجاست خمر را و نجاست اعیان نجس دیگر را هم تدریجا نازل کرده است. حکم فقهی را ذات اقدس اله بر اساس همون تعبد و گذار کرد به پذیرش به قبول. اما این مسئله خطر اقتصادی که نشأت گرفته از اون قطع رابطه است، این را مشکل مردم حجاز دانست و به این پرداخت و پاسخ داد. و این خفتم عیلتن، عائل من بودن، یعنی در اثر داشتن افرادی که تحت کفل انسان است و انسان قدرت اداره اون ندارد احساس فقر کند، چون این کسی رو میگن عائل من است. این عیله یعنی فقر. اگر هراسناک فقری در اثر قطع رابطه با مشکین، خداوند شما را از فضلش بی نیاز بکند، چون که نعم کردن باران مناسبی آمده، کشاورزی اونها و دامداری اونها تقویت شده و از این راه برخی از مشکلات مالی اونها حل شد. و چون خدا علیم است و حکیم است، می داند چقدر مورد نیاز شماست و حکیمانه و نیاز شما را برطرف می کند. این نشون می دهد که اگر یه ملتی به ذات اقدس اله اعتماد بکند، هم مسائل نظامیش را حل می کند، هم مسائل اقتصادیش. مسائل نظامیش را در جریان یوم حنین کاملا حل کرد. نبود از اعجبت کن کثرت کن فلم تغن انکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت ثم ولیتم مدبرین. بر چنین فضایی که عده مثلا تائبند و حاضر و قلبند، دلهای اونها محل نزول سکینه الهی شد و پیروزی به شما برگشت. پس در صورت ارتباط به ذات اقدس اله اون مشکل نظامی حل می شود. اینجا هم اون مشکل اقتصادی را در سایه پیوند با خدا حل می کند. رمض و اگر حراسناکی که مشکل مالی پیدا کنید، فسوفه یغنی کمون را من فرده و خدا هم که لا یخلق و می آب. پس بنابراین من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهدهی من الله. اگر خدای سبحان وعده اغنا داده است، هرگز تخلف فضیل است. اگر کسی موحد بود، سراسر عالم را سپاه و ستاد الهی تلقی می کند و راه غیب برای او مثل راه شهادت خواهد بود، چون لله جنود السماوات و الارض. خب با بیان اون نکته عام که فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، بعد از ذکر نکته خاص که فرمود جریان یوم حنین یادتون نرود که مشکل نظامی شما از راه غیب برطرف شد نه از راه های عادی، با این وضع مشکل اقتصادی را می فرماد خدا حل بکند. لین خفتم عیلتن فسوف یغرکم الله من فضله ان شاء. منتها چون ذات اقدس اله به اسرار و رموز عالم است و کار را حکیمانه انجام میدهد، شما در معرض صلاح و فلاح قرار بگیرید که اگر ذات اقدس اله این نعمت را بر شما ارزانی داشته است، باطل نروید. چون آخر ان الله علیم و حکیم، اگر در بین اینها هم کسانی هم باشه که سما ولیت و مدبرین شد، یا جز کسانی باشد که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، سوره مبارک مائده گذشت که یه عده که بیماری سیاسی داشتن رابطه شون رو با مشرکین حفظ میکردن، میگفتن شاید اوضاع برگشت، شاید اسلام شکست خورد، شاید این نظام آسیب دید، شاید اونا برگشتن، ما چرا رابطه اون رو قطع بکنیم. و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، دائره یعنی دوباره برگرده اوضاع. همو خب اونها بگو اگر اثر لا یعطی بالفتح و امر من عند یسبو علا ما اثر رو فی انفسهم نادمی، خب اگر از اون طرف لطف خدا شامل مسلمان ها شد و پیروزی اینها ادامه پیدا کرد، شما اون چرا که در درون داره شرمنده می شدید، چرا این کار میکنید؟ خب برای اینکه در بین اینها مرازه فرمودید، همین های بودن که سم ولیت و مدبرین، اینا با مشاهده اون پیروزی عظیم در جریان فتح مکه من حیث لا یحتسب، با آمدن این اقتدار معذالک هم که یه مقتدر سختی دیدن سم ولیت و مدبرین، اگر حکمت الهی مشیت حکیمانه الهی اقتضا بکند شما رو بی نیاز بکند، و اما اگر خدای ناکرده شما بی راه رفتید، همون هستن که انت تولای استر در قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، فقط اگر شما بی راه رفتید تو نیست که خدا دست از دینش بردارد، دینش حفظ میکند اما شما رو میبرد یک گروه دیگر می آورد که اونها مثل شما نیستن و حافظان دین الهی هستند. فرمود این طور نیست که حالا وقتی ادی خونی دادن در جامعه ادی خون ریختن ما رها بکنیم. فرمود لا تهزنو لا تهنو و تدعو الستر و انتم الاعلم و لعو معکم و لیترکم اعمالکم. این پنج قسمت را تو اون آیه مبارکی که بارها برز برسی تثبیت کرد. فرمود هرگز خدا شما را موتور نمی کنه. موتور یعنی مقتوع، وطر یعنی تک، کسی که کارش به مقصد نرسد وطر موتور است، یعنی تکه، کسی که از کارش نتیجه نگیرد این وطر است، کسی که کارش به هدف برسد این شفع است. تو مدعیات هم همینطوره، تو کتاب ها و دعاوی هم همینطوره، اگر سخنی مستدل نباشد میگن این کلام وطر است، و اما اگر مبرهن باشد میگن این کلام مشفوع به برهان است، یعنی دلیل شفیع است. این برهانی که همراه این آمده نداشت این تنها بمونه، میگن هاذا الکلام مشفوع بالبرهان، یعنی چون برهان زمینه این کلام است شرط شده، جفت شده، این وعد نیست، تنها نیست. بعد دیگه راهشو بریدن، تنها کردن، تنهای تنها. خب در اون کلمه که فرمود ولن یترکم، یعنی خدا شما رو موتور نمی کنه، برای که این همه خون ریختی دارا مثل اول که نیست که. بعدم به یه عده فرمود به این که این همه خونهای پاک ریخته شد خدا حافظ این خونهاست، ما علاقمندیم به دست شما این دین محفوظ بمونه، اگر شما دیر به جنبید کوتاهی بکنید انت تولای یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما را میبره یه دیگه میاره که اونا دیگه مثل شما نیستن. خب پس این وقت انسان هیچ کاری نمیکنه، فقط دعا میکنه، این ورو 2500 سالم طول بکشه باید ستمکش باشه، همونطوری که باطل یموتو به ترک ذکری، هر کم یموتو به ترک ذکری، تو نیست که حالا حق با عدم تبلیغ هم یه خود به خود زنده بمونه، باطل یموتو به ترکهی، حق هم یموتو به ترکهی، از هر کسی حمایت نکنه مثل این همه ادوار تاریخ از زمان اموی گرفته تا زمان پهلوی، از پهلوی گرفته تا اموی، خب حق مرده بود دیگه. نه توفیق را ذات اقدس اله هم را به اختیار این کار میکنن دیگه، منتها اون یک هدایت زائدی است که شوق و گرایشی است که نصیب هر کس نمیشود، همون لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. همون حالا وقتی دین در خطر است، اگر شما تو خونه هاتون بخزید، یه در راد مردانی که سر روشن شهادته به میدون میاد. ما این فیض رو به اونا میدیم. آدم میخواد لذت ببره دیگه. اون کسی که میدان شهادت رو استقبال میکنه خیلی بیش از کسانی است که مطرفانه و مرفانه زندگی میکنن. او این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکن امثالکم. و اگر دیر به جنبید لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعه. اونا به میدان مبارز میان دیگه. این چنین نیست که اگر یه عده تلاش کردن، کوشش کردن، شهید شدن، معاذالله خدا خونشون رو هدر بده. اینطور نیست. شما اینا به دست من است دیگه. من قبول کردم، به حفظ میکنم. حالا ما خواهم به دست شما. شما نشد دیگه. اینی که در این دعاهای ماه مبارک رمضان میگیم اللهم اجعلنی ممن تنتصر به دینی که را تستبدل بی غیری، یعنی خدایا تو تهدید کردی که یه عده عوض ما میاری، عوض ما نیار، توفیق بده که به دست ما دین تو یاری بشه. تو فرمودی این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. خدایا لا تستبدل بی غیری. خب اگر این چنین است، آدم یه همچین شامه ای داشته باشد دیگه به سراغ این نخواهد رفت که حالا رابطه چی میشه. فرمود بلن یترکم اعمالکم، اعمال شما را خدا موتور نمی کنند. یه وقت یادم هست امام رضوان الله علیه سخنرانی حاد مستدل ایراد کرده، بعد یه مدتی هم پسر پهلوی رفته در شیراز یا جدی سخنرانی کرده و اون شعر را علنن خونده که مه پشاند نورو اینجور بود روزگار. این نائم امام آیه میخونه، سخنان خیلی شهدار رو استقلال میکنه، تشویق میکنه مردم رو مبارزه. اون میره میگه مه پشاند نورو، همچه میشه کار به اینجا کشیده بود. این که دیدی ذات اقدس اعلاق همون فیوس هدفون گاهی مستعصرتون میکنه، پوستتون رو میکنه، اینه که هیچ اثری از این هم نه. گاهی اونچنان خدا یه دیر و مغفور میکنه و مغزوبات قرار میده که علم تقن فن امتشه. یاد این آیه قبلا بحث شد، لم تقن گویا در این سرزمین نبود. میبینید یک بوته رو اگر کسی، این بوته که قدش یک سانته یا دو سانته، خب از این بوته های کم اوم و کم قد تو این سرزمین ها زیاده، حالا یه دنیا رو از کسی بکنن جاش معلوم نیست. حالا اگه یه کنار ریشه دار یه قرنه رو یا دو قرنه رو کندن، این جاش خالیه، بالاخره مدت ها جاش خالیه تا کم کم پر بشه، معلوم بشه یه بالاخره یه چیز قوی ریشه دار رو کندن. فرمود ما کسانی که تو این کشور ها ریشه داشتن، عمیق هم بودن، عریق هم بودن، اونچنان این را کندیم که اصلا معلوم نبود که دیروز اینجا بودن، که علم تقلی برعن این چنار را جوری برداشتیم مثل یه بوته یه سانتی. آخه بوته یه سانتی رو شما اگر امروز بکنی فردا بیایی جاش معلوم نیست، و اینکه روزم که بود اثر نداشت. اما این چنار را اگر کسی امروز بکنه فردا اگر بیاد خب جاش معلوم دیگه. خود ما اونچنون اینا رو شکن کردیم که کلم تقریب الارض بسید که دیروز یا نبودن اصلا، به پهلوی را اینجور کرد. خب پس این خدا هر وقت مردم نظیر جریان توبه اصحاب حنین به سایر موارد رابطه بین خود به خدای خود رو صاف و شفاف و مستقیم بکند، فضل خدا به فیض خدا بدون تراخی نازل خواهد شد. والحمدلله.